أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه
وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا وأرواح عالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. بگو اگر مرا دوست می‌دارید، اگر خدا را دوست می‌دارید، به مردم بگو اگر خدا را دوست می‌دارید، یعنی بفرمایید که یعنی مدعی هستید که خدا را دوست می‌دارید، این من عرض کردم، از من متابعت کنید. تو یا رسول الله به مردم بگو اگر مرا دوست می‌دارید، این خدا را دوست می‌دارید، یا به بیان بنده اگر ادعا می‌کنید که خدا را دوست می‌دارید، علامتش چیه؟ فتبعونی، از من که پیامبرم متابعت کنید. این ثابت میکنه که اون حرفی که زدین درسته. بعد ثمر میده. من اون ثمرش رو میخوام عرض کنم. فتبعونی یحببکم الله، از من متابعت کنید، خدا شما را دوست خواهد دار. این یه اصل خیلی اساسی. از این میخوایم نتیجه بگیریم، با امید خدا، با امید خدا، با امید خدا که من چه کار کنم که خدا مرا دوست بدارد، که اگر خدا مرا دوست بدارد امور مرا خودش اداره خواهد کرد. اگر خدای متعال مرا دوست بدارد امور مرا خودش به عهده خواهد گرفت. اگر امور مرا خدا خودش به عهده بگیرد مام تو چاله نمیره. اگر خدا مرا دوست بدارد دست مرا خواهد گرفت، با آنجایی که دوست دارد میرساند. یه مقصدی رو خدای متعال در خلقت ما در نظر گرفته. فرستاده تو این عالم فقط هم انسان اینجوریه. حالا بفرمایید انسان و جن. فقط هم انسان اینجوریه. فرشتگان از روزی که اول، از روز اولی که خلق شدن به اون مقصدشون رسیدن. هم روز اول. به هر جا باید میرسیده رسیده. فرشتگان اون روز اولی که خلق شدن به هر جا که میخواستن برسن رسیدن، یعنی اون در نهایت مرتبت و مقام خودش خلق شده. نصف کاره نبوده که در طول زمان کار کنه و به مقصد برسه، نه، اون تو مقصد خلق شده. فقط اینجا یه مسئله پیش میاد، اینو نمیدونم براتون عرض کردم، قاعدتاً عرض کردم، ما پشت سر حاج آقای حق‌شناس نماز عید میخوندیم. اون وقتا اینجور نماز عید نبود. ایشون اون سبح اسم ربک الاعلا را میخوندن، خوندن یادشون رفت وسطش. من کنار دستشون بودم، حالا من خیلی قرآن حفظ نیستم، مثلا قرآن حفظ نیستم، فقط سوره قل هو الله و مثلا الحمد اینا رو بلدم. گفتن باز یک کم دیگه پیش رفتشون، دو سه آیه دیگه خون، باز فراموش کرد. باز من گفتم، گذشت دیگه، نماز گذشت و بعد از نمازشون فرمودن از بس من قرص اعصاب خوردم، قرص خواب خوردم، اینا یه مقدار اعصاب آرامش میدن اما یه مقدار اعصاب نابود میکنن. این قرصا یه مقدار نابود میکنن. حافظه ای من، آها اینو گفتن، فرمودن اینو هر روز من میخونم این سوره رو و هدیه میکنم به حضرت ملک الموت و حضرت اسرائیل. به چه نیتی؟ برایشون قرآن بخونیم اگه برایش فرقی میکنه؟ اگر ایشون اون وقتی که خلق شده در نهایت کمال خودش چی بوده، هر چی بوده همونه. ما الان انسانیم، انسان در وقتی خلق میشه نهایت کمال نیستش که، مثل یه بذره میتونه بشه، یه روزی بحث کردیم، بشه شجره طیبه و تا آسمان هفتم هم بره بالا. میتونم نه از اون ور بره و از هر درندهی بدتر بشه. آدمیزاد اینجوریه، فقط هم آدمیزاد اینجوریه. اون در هر مرتبت و مقامی که بوده اما اول خلق شده. خب ما براش قرآن میخونیم چی میشه؟ چیش میشه؟ شما هم البته من سفارش میکنم یه مقداری قرآنی برای ایشون بخونیم که روزی به درد بخوره. میگن مرحوم آقای حاج حسین قمی رضوان الله علیه که از مراجع بزرگ تقلید بود و با رضا شاه در افتاد و کار ندارم، بعد ایشون رو تبعید کردن از ایران، مشهد بود، بعد آمده بود تهران، رفت تو حضرت عبدالعظیم. یه نفر از دربار اومد خدمت ایشون که آخ شما چی کار داری؟ گفت من اومدم اینجا به رضا شاه بگم که تو به دین مردم چی کار داری؟ چادر از سر زنا برداشتی، لباس مردا رو مثلا چیکار کردی، مثلا این کارا کی کرده بودن، به دین مردم چیکار داری؟ دستش هم ماچ میکنه. خب اگه قبول نکنه چی؟ گفت یه هفتیرم خریدم. خیلی آهای خوبی بود. اما خب بعدشون تبعید کردن به عراق و ایشون رفت کربلا، مرجع تحقیق شد در کربلا. بسیار از بزرگان بعد، مراجع بعد، شاگردای ایشون هم، چون خیلی ملا بود. ایشون فرموده بودن بعد از که از دنیا رفتن به خواب اومده بودن. خواب چیز مهمی نیست، ما در دینمون به خواب استناد نمی کنیم، اما مطلب می خواهیم بفهمیم. گفتن آقا خب چی بود مرگ؟ فرموده بود که من انقدر برای حضرت ملک الموت زیارت امام حسین کرده بودم، مثلا قرآن خونده بودم، مثلا کار کرده بودم، وقتی اومده بود برای قبض روح من مثل آدم بدهکار بود، بدهکار بود از بس که من خدمت براش کرده بودم. حالا این زیارت امام حسینه که برای حضرت ملک الموت بکنیم برای ایشون چی میشه نمیدونیم. در اصل ساختمان فرشتگان این است که در درجه اعلایی که هستن، هر درجه هستن فرشتان مقرب داریم که در درجه اعلان الان گردانندگان عالم چهار تا فرشتن عالم رو میگردونن، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل مثلا. اینا عالم رو میگردونن، مدیر عالم هم نه کره زمین ها، مدیر عالم هم. این درجهش هرچی از هست. اما انسان نه، انسان وقتی به دنیا میاد مثل یه بذره، اگه بکارن درست بکارن خوب بهش برسن، این میروید و تا هفت آسمان بالا میره. زحمت داره یه ذره، همون یه اونا که دیرشون نشده یه کاری بکنن. خب اگه بخواد آدم بهش برسن، پدر شما چقدر مصلحت شما رو میدونه؟ میدونه سرماست، برای بچهش باید یه لباس گرم بخره، اینو میدونه. ظهر بچه میاد از مدرسه مثلا گرسنه نشه، زود مثلا مادر براش غذا، زود چون مثلا 3 ساعت 4 ساعت اونجا بوده، 7-8 ساعت مثلا چند ساعت اونجا بوده، حالا دوادو کرده یا مثلا درس خونده، در صورت الان گرسنه نشه زود غذاش آماده. این مقدار میرسه. ماها نسبت به اونایی که زیر نظر ما هستن و ما برشون ولایت داریم در همین حد هست. خیلی بالا باشه بعدها مثلا میگوشن برای فرزندشون مثلا یه همسر اختیار کنن، یه ذره بیشتر مثلا یه خونه براش بخرن، بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه، نه تواناییشو داره نه علمشو داره. اما اگر خدای متعال عهده داره، اگر خدای متعال عهده داره اداره امور ما باشه، همه چیزو میدونه، همه کارم میتونه. فقط من اون مقدمشو میگم درست کن، مقدمشو درست کن که خدا تو را دوست بدارد، که اگر تو را دوست بدارد عهده دار امور تو خواهد شد. محبت خدا دل نداره که تو دلش احساس محبت کنه. من اگر شما رو دوست دارم تو دلم احساس محبت، اون که در مورد خدای متعال نیست، عمل کسی که کسی رو دوست دارد میکند. یک کسی که کسی رو دوست دارد بهش میرسه، هرچی میتونه به اون خدمت میکنه، هرچی میتونه برای اون کار میکنه، هرچی میتونه مثلا خطر از اون دور میکنه، نمیدارم براش مثلا وسائل درست میکنه، هر چی میتونه. این خاصیت یکی که یک کسی رو دوست داره. خدای متعال که بنده ای رو دوست داره براش کاری میکند که اون به نهایت طرح ساختمانیش برسه. طرح ساختمانی ما این است که عرش باشی. من گفتم 7 آسمان، عرش باشی. آقای حسد علی گلپایگانی رو نمیدونم کی شنیده بوده و میشناخته، ایشون نقل کردم که من خواب دیدم پدرمو، پدرشون آقای حسد جمال، پدرم خواب دیدم ایشون 4 نفر بودن، 4 نفر، یک عاشق محمد حسین قروی بود، یک آقای حسد جمال گلپایگانی بود، 2 نفر دیگه شایدم بیست، متاسفانه. نه سلام برادر. این بزرگواران رو به نظرم در آسمان هفتم دیده بودن. این تا آسمان هفتم رفته بالا. چرا؟ یه مدیر داشته، یه مدیر داشته که زندگی این آیاس جمال رو اداره کرده، کاراشو اون اداره کرده، مواظب بوده توی راه که داره میره پاش تو چاله نره، ما هزار بار تو زندگی با من تو جاله میره، گاهی بر میگردیم راه رو، مدتی به عقب گرد راه میریم، خدای نکرده راست و چپ میریم. پیامبر تو مسجد نشسته بودن، کف مسجد رمل بود دیگه، فرش که نبود که، رمل بود. احتمالا از زمان مثلا خلفای بعد اونجاها رو سنگ کردن، نه در زمانشون فقط رمل بود، یه دیوار داشت مسجد، دیوار و در، یه خط صاف کشیدن جلو خودشون، فرمودن ان هازا صراطی مستقیما. صراط مستقیم یه دونه داری، یه دونه داری، ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه. این متن قرآنه، قرآن ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه. بعد خط کشیدن از این طرف، چند تا خط از این ور، ولا تتبعوا السبل، راه های دیگر رو نرین، شما را از راه من دور میکنند. هرچی یه ذره راه های دیگر آدم بره داره ضرر میکنه. خب ما چقدر از عمرمون ضرره؟ چیکار کنیم که ضرر نکنیم تو عمرمون؟ خب میگن تو راه مستقیم باش، و راه مستقیم رو برو، نه بمون. تو راه مستقیم اگر بمونی خب موندی. اما کسی که در راه مستقیم میمونه سرانجامش بهشته، اما خب بهرش کنه اگه کار بکنه، یعنی در راه مستقیم برود، راه برود، ممکن است به مقصد برسه. خب مقدمش چی شد؟ مقدمه که خدای متعال ما را دوست بدارد، مقدمه که خدا ما را دوست بدارد، فرمودن از من متابعت کنید، یعنی پیامبر، یعنی دین، قرآن. کسی دقیقاً دستورات دینی رو عمل میکنه، کسی که دقیقاً دستورات دینی رو عمل میکنه، یعنی داره از پیامبر متابعت میکنه، این سرانجام به جایی میرسد که خدای متعال او را دوست خواهد داشت. خب آگه آدم سر 60 سالگی من هی با خودم جنگیدم مبارزه کردم با هوا هوسم تا تونستم در سر 60 سالگی برسم به جایی که دیگه همه دستوراتو عمل میکنم، خب دیرت میشه. در سر 60 سالگی خدای متعال تو را دوست داشته است، خدا میتونه در سر 60 سالگی تو را دوست داشته است، از اون لحظه تو را مواظبت داره میکنه، از اون لحظه تو رو داره زندگی تو رو داره اداره میکنه، از اون لحظه مواظبه که اشتباه نکنی، از اون لحظه مواظبه که شما راه بری نخوابی تو راه. من یادم بعدش چقدر وقت داره؟ عمری که به ما دادن عمریست که اگر به موقع آدم برسه به این آرزو، آرزوی این که چی؟ خدا او را دوست بدارد، اگر به موقع برسه بقیه را هم را او را به مقصد میرسان. حالا قصه باز بگیم، احتمالا هم قبلا مثلا احتمالا شاید چند بارم عرض کرده باشم، مرحوم علامه طباطبایی تابستونا میمدن مشهد، زمان جوانی هم ما میرفتیم مشهد، اون وقت هم گرفتاری های حال را نبود، مثلا یه ماه میموندیم، مثلا یه ماه رجب مثلا ما مشهد بودیم، میشد، شرایطش مناسب بود و گاهی مثلا یه مقداریم از ماه شعبان میموندیم، اینجوری بود. خب بنابراین آقای طباطبایی روزای پنجشنبه و جمعه توی منزلشون تو اتاق مثلا پذیرای مهمونی اونا اجاره ای میکردن، اجاره بود، اونجا میشستن کسانی که به ایشون علاقمندن، کسانی که با ایشون کار دارن، سوال دارن، بیان خدمت ایشون. خب ما هم سعی میکردیم که مثلا اول وقت ساعت 9 مثلا اول وقت ایشون یا 9 بود تا 11 برسونیم خودمون که از مجلس ایشون استفاده کنیم. یه روزی یک کسی که اونجا نشسته بود، آدم اولا جلوی بزرگتر هم حرف بزنه، سوال داره سوال کنه، اما نه که به اظهار نظر کنه. حالا این اظهار نظر خوب بود چون نتیجه خوب داد. یکی گفت آقا دیدار و زیارت امام زمان نمیشه، ممکن نیست، کسی ایشان را نمیبینه. ایشون هیچی جواب ندادن، جواب اون آقا رو ندادن. چند دقیقه مجلس ساکت بود. بعد ایشون فرمودن که مشایخ ما میفرمودن، مشایخ اصطلاح آقایان بزرگان علماست، اساتید خودشون رو میگن مشایخ، میگن شیخ ما یعنی استاد ما. مشایخ ما میفرمودند که قاعدتا مثلا ایشون از آقای قاضی شنیده بوده داستان رو، و ایشون چی؟ ایشون هم از سلسله بزرگانی که اهل این راهن. مثلا آقای قاضی شاگرد آقای آسد احمد کربلایی بوده، آسد احمد کربلایی شاگرد آقای آخوند ملا حسین قلی بوده و همچنین بزرگان درجه اول اخلاق و معنویت. مشایخ ما می‌فرمودند که مرحوم سید بحرالعلوم 18 سال، اینه که من یادم اینه، 18 سال هر شب از نجف به کوفه می‌رفت. نمی‌شه 18 سال هر شب از نجف به کوفه می‌رفت. بین نجف و کوفه 12 کیلومتر راهه. رفتین دیگه. حالا یه همچه عدد هاییست در اصلا ایشون قاعدتاً هم پیاده می رفته، قاعدتاً می رفت اونجا. مسجد کوفه دستوراتی داره، یه عبادت هایی داره. در کنار ستون مثلا دست راست 4 رکعت نماز بخوانید، این دعا رو بخوانید، در کجا اینو بکنید، این در کجا. تقریبا 2-3 ساعت کار داره، کارهای خاص داره. خب ایشون کارهای دیگه هم داشته دیگه، نماز شبش مثلا باید بخونه، مثلا قرآن فرض کنه که یک جز قرآن بخونه، مثلا شب را آنجا به عبادت میگذرانید، نماز صبحش رو میخوند، بعد برمیگشت به نجف. چون مدرس بود، مدرس درجه اول بود، باید درس بگه، درس ما تعطیل بشه. چون اگه شما عبادت کنی درس تعطیل بشه، اون عبادت به درد نمیخوره. ایشون فهمه 18 سال. خب یه شب از نجف خارج شده، میخواد بره به مسجد کوفه. تو دلش عشق و علاقه مسجد سهله افتاد. اما مقاومت کرد، به این علاقه اعتنا نکرد. مسجد کوفه من باید برم، مسجد کوفه خیلی مهمه، خیلی مهم. شاید یکی از اون 4 جاییست که نمازو میشه تموم خوند، غیر از اون خیلی مهمه. از انبیاء گذشته اون وسط مسجد قدیم یه مثل کشتی گذاشته بودن که گفتن مثلا کشتی حضرت نوح اینجا فرود آمده. حالا بگم نداریم. هی داره میره طرف مسجد زهله، اما داره هی علاقه رفتن مسجد کوفه داره میره، هی علاقه رفتن مسجد زهله در دلش زیاد میشه، اما باز مقاومت میکنه، با خودش میجنگه که راه مسجد کوفه رو بره. طوفان شد، یه طوفانی از روبرو میاد که چشمتو شما نمیتونه باز کنی که جلوی راهت رو ببینی. من داستان یحبب کم الله، اگر تو را خدا دوست بدارد، اگر خدا تو را دوست بدارد، اداره امور تو را خودش به دست میگیرد. خدای متعال میخواهد ایشان اون شب رو مسجد سهله برود. کار بعد میگیم نتیجه چی شد. این یه مقدمه داره، داستان مقدمه رو عرض کنم. میگن مرحوم میرزای قمی، که میرزای قمی از علمای بزرگه، هم دوره و هم درس ایشان بوده. میرزای قمی قم توی قبرستان شیخان قبرشون هست و مردم قم هر حاجتی دارن میرن سر قبر ایشون. بعد میرسا آمده بود به نجف، به عتبات آمده بود. خب بین ایشون و ایشون ملاقات اتفاق افتاد. مثلا میرسا سید آمده به دیدار میرسا، میرسا بازدید ایشون رفته، یه وقتی رفت بازدید که خلوت باشه، یعنی بعد از نماز مغرب عشا، مثلا یک ساعت بعد از نماز مغرب عشا رفت خونه سید. اونجا دیگه کسی نبود، فقط یک از شاگردی شاگرد خاص داشت به نام شیخ زین العابدین سلماسی، مرد بزرگی بود و اهل سر سیدم بود، یعنی با خصوصیات ایشون آشنا بود. همین سه نفرم میرزا بهشون گفت آقا شما انکار نکنید، چون عالم کرامات شما پر کرده. شما نه آقا من چیزی نیستم، من کسی نیستم، از من کاری به از اینا نگید، چون اینا رو میدونیم که نیست. شما مثلا خیلی چیز هستی، من از شما میخوام بپرسم که چرا اینجور شد. به این مقامات کی چرا رسیدین شما؟ حالا داشت جناب بحرالعلوم داشت جواب میداد. 18 سال من مسجد کوفه رو ترک نمیکردم تا اون شب وقتی طوفان شد من ناگزیر شدم که برگردم. از روبروی من طوفان، راه پیشرفت وجود نداره. منشم این است که ایشون داشت پیاده میرفت، ماشین اون وقت نبود اصلا. اگر یه چیزی مثلا بود اون خواستم از همین اسب و این حرفا باید باشه، خوشم اسب مثلا نداشته. در هر صورت برگشتم با نهایت مثلا کراهت برگشتم مسجد سهله. مسجد سهله هم خیلی مسجد خوبی بود، اون قدمی که ما رفتیم خیلی خوب بود. اون دوستمون میگفتش که انقدر نور بود که منم فهمیدم. مثلا حالا ما مثلا فهمیدیم که مسجد سهله مسجد خوبیه. اون وقتی که رفتیم اولین بار، بعد هم ساختمان جدید کردن، همه اون نوراش رفت. حالا با اون کار نداریم. در سویشون رفت در مسجد سهله. شب طوفانی، بارون مثلا داره کمی میاد، سنگ و خاک و شن و این حرف هم دور آسمان رو پر کرده طوفان. در صورت از در رفت تو، یه حیات چیز داشت، مثلا بگیم پیش از ورود در مسجد حیاتی بود. اول وارد اون حیات می شدیم، از راه روهای اون حیات وارد مسجد می شدیم. ایشون وارد شد، هیچ کس نیست، مثلا خادم هم فرض کن تو اتاق خودش خوابیده. ایشون رفت وارد مسجد، اصل مسجد شد. آنجا دیدیم مسجد روشنه، مسجد روشنه، اما نه از این نورا، نه از این نورا. بعد دید یک صدایی میاد، یه مقامی در مسجد سهله هست به نام مسجد به نام مقام صاحب الزمان، یه جایگاه خاصی است. از اونجا صدا میاد، یا آقای بزرگوار اونجا مشغول دعاست، رو به قبله هست، مشغول دعاست. پاش دیگه حرکت نداره، همطور دم در موند، همطور موند تا ایشان دعاش تمام شد. وقتی دعاش تمام شد برگشت، شاید برگرده مثلا اونجا مقام صاحب زمانه، اونجا هم دره، برکشیشون فرمود، حالا مثلا ایشون مرجع تقلید عالمه، مثلا فرمودن مهدی بیا، کسی بهشون مهدی نمیگه، حالا گفت مهدی بیا. لهجه چی بود؟ لهجه فارسی بروجردی، چونشون اصلش بروجردی بود، به لهجه بروجردی و فارسی فرمود مهدی بیا. پاباز شد، یه مقدار ایشون رفت جلو، 20 قدم رفت، باز از هیبت و احترام ماند. دو مرتبه ایشون فرمود که مهدی بیا، باز یه مقداری رفت، 20 قدم مثلا، 30 قدم مثلا، نمیدونیم دقیقش الان یادم نیست فاصله چقدر، رفت و بازم از احترام، یعنی به عنوان حفظ احترام نتونست بره جلو. این بار فرمود که ادب در حرف گوش کردن، نه در تعظیم کردن. اگه حرف گوش کنی مؤدبی، نه تعظیم کنی. چشم، ادب در حرف گوش کردنه. رفت جلو، رفتم جلو، شو فهمید، رفتم جلو، آغوش باز کرد، من با آغوشیشون رفتم، هرچی شد اونجا شد. چی؟ دیگه نفرمود. ایشون عالمگیر بود، گفتن یه شهر یهود نشین بود، به دست ایشون مسلمان شدن. یهودی سخت مسلمان میشه، شهر یهودی به دست ایشون مسلمان شدن، کراماتش هم عالم رو گرفته بود. چی بود؟ عرض کردیم که اگر آدم کاری بکند، اگر آدم کاری بکند که خدا او را دوست بدارد، اگر کاری بکند که خدا او را دوست بدارد، عهده رسوندن اون شخص به کمال را خودش به دست میگیره. من میخوام از ما دنیا رو دوست داریم دیگه، این دنیا رو که دوست داریم زحمت میشه بعد برامون، بعدها زحمت میشه برامون. یه بعد از دلمون پاک بشه، نمیگن دنیا رو ول کن، میگن شیفته نباش، فریفته نباش، که اگه پای دنیا اومد هر کاری میکنی. من برای مثلا یکی از دنیاها آبروی دیگه، من برای حفظ آبروی خودم هر کاری میکنم، برای به دست آوردن پول برای به دست آوردن مقام، برای به دست آوردن سایر هر کار، اگه دو دوستی دنیا باشه آدم اینجوری میکنه. خب این بعد اگه نجات پیدا نکنی بعد از مردن آدم تو همین زمین میمونه یا به آسمان میره؟ اگه دل بسته باشی که نمیری. باز یه خواب دیگه عرض کن. یه دوستی داریم که هست الحمدلله، گفت من تو خواب دیدم که از دنیا رفتم، منو دارن میبرن که دفن کنن. اینقدر به من فشار بود، دارن منو مثل اینکه 100 تا زنجیر بستن، دارن منو میکشن ببرن. خب 100 تا زنجیر اگه آدم بسته باشه که نمیتونن ببرنش. هرچی فریاد میزدم اینو که نمیشنیدم. که این حادثه ایست که هر روز برای همه مردگان اتفاق میفته. همه مردگان وقتی دارن میبرنشون، این بلای دلبستگی به دنیا اونا رو میکشه تا برن تو اون عالم. خب اینو اگر خدا کمک کنه میشه دل آدم پاک بشه از این بدی. هر گناهی من میکنم به خاطر عشق به دنیاست، یعنی یه چیزی از چیزای دنیا. اگه میخوام نجات پیدا کنیم فقط خدا باید کمک کنه. آدم آزاد بشه، آدم آزاد بشه از این عشق بی خود بی ثمر. خب گفتم چی کار کن آقا؟ کار این دستوراتی که توی شهر آمده عمل کنید. پیش ما گفتن نماز تو صحیح بخون. خب نماز شده ما صحیح بخونه دیگه، دستوره. من 2 دقیقه نماز میخونم، با 2 دقیقه نماز صحیح در نمیاد. با نماز 2 دقیقه نماز صحیح در نمیاد. براتون عرض کردم یه کسی که من تو حرم امیرالمومنین، خدا نصیب هممون بکنه، بارها واقعا مثل این که مسابقه 2 100 متر میداد، نه 2 ماراتون، 2 100. یه جوری اصلا به عمرم ندیده بودم. نمازش تموم شد فکر کردم این عرب عراقی، خدای من چجوری با این حرف بزنم، من چه ایرانیه. این نماز چی بود خوندی؟ گفت با یه کسی قرار داشتم بیرون. نماز 2 دقیقه، خود نماز لعنت میکنه آدم، نفرین میکنه. شنیدین دیگه، میگوید مرا ضایع کردی، خدا تو را ضایع کند. خیلی اوقات گرفتاریایی که ما داریم مال این نفری نیست که نماز کرده. من نماز درست خوندم. خب پس ضایع نکردی نمازو، اول وقت خوندم پس ضایع نکردی نمازو. حالا حواس هم یه مقداری جمع بوده یه مقداری جمع نبوده، خب اونام هست. نماز اگه خوب در بیاری از آب، مخ دعا میکنه، اون دعا تو رو میبره به آسمون. من رو حفظ کردی، خدا تو رو حفظ کند. شیطون پس این آدم بر نمیاد، مغلوب هیچ گناهی نمیشه. دعاش کردن، یه موجوده مستجاب و دعوه نماز، یه موجود مستجاب و دعوه است. اون داد کرده که خدا تو را حفظ کند. حالا مثال نماز، حالا اونا که نوجوانن، اطاعت پدر مادر. یه رفیق داشتیم گفتم برات، این همینطور از زبون چشم میبارید، بین خانومش و پدر و مادرش هم جنگ بود، جنگ خونین. هی به اون چشم میگفت، بعد به اون چشم میگفت، بعد بهشون چشم میگفت. ارزم به اون چشمه، چشم پدر مادر، چشم خوب، چشم خوب. دلش خوش میشه. اگه دلش خوش بشه زندگی شما فرق میکنه. خیلی از اوقات گرفتاری ما، گفتم برای نمازه، خیلی از اوقات همونه که دل مادر کمی کدره، یه ذره تلخه از شما. خب چرز میکردیم اگر آدم اطاعت کنه، اطاعت دقیق لازمه ها، اطاعت دقیق. من در روز با 100 تا نامحرم برخورد میکنم، من خوشبختانه نمیکنم، چون فقط از خونه میام اینجا، جایی نمیتونم برم دیگه، دست بالم بسته، از خونه میام اینجا، از اینجا میرم خونه. خب فاصلم نزدیکه، به رحمت خدا خیابانهای بالا هم نیست که فضاحت، همین توی محلات پایینه، اینجا درجه چش کمه. خب 100 بار، 200 بار، 300 بار شما سر کلاس چشمت میفته، یه دونه شو دو لحظه نگاه میکنن، یه لحظه نگاه کنی خب چشمت رد میشه دیگه، یه لحظه نگاه میکنی رد میشه، یه ثانیه، یعنی کمتر از ثانیه، دو لحظه، یه لحظه که چشمم افتاده، یه لحظه متوقف شدم و بعد رد شدم. خب یه لحظه رو حساب میکنن، کسی نمیبینه، نمیفهمه. اگه فیلم برداریم از شما بکنن، اون فیلم بردار رو، کسانی که فیلمشو میبینن نمیفهمن شما دو لحظه نگاه کردی. اما خب خدا که میبینه که این نباشه اینجوری. من هر حرفی که با پدر مادرم میزنم، حرفی که خانم با شوهرش میزنه، حرفی که شوهر با خانمش و بچه هاش میزنه، حرف تلخ نباشه، حرف سرد نباشه. حساب میشه، حساب میشه. همین توضیحی که دوستان نقل کرد که یا آقای خوبی یه حال خوشی داشت، مشهد مشرف بود، یه حال خوشی داشت، رفت حرم، در طول راه هم کوشید که چیزی پیش نیاد که این حالش از دست بره. وقتی رسید به کفشداری، یا آقای از دوستان مسلمان مؤمنی با ایشون برخورد کرد. خب من اگه با ایشون یه کمی گرم بگیرم، این یه ذره حالی که دارم میره. پس سرد جواب داد، سلام کرد، ایشون جواب سلام داد، سرد باهاش برخورد کرد. حالا یادم رفت که چجوری بهش گفتم دیگه نیا. به زائر ما یک کمی سرد گفتی، حرف زدی، دیگه نیا زیارت. خیلی ها به من کار دارن بگن میخوای بیا میخوای نیا. اونو چون آدم خوبی بود بهش توجه داشتن، گفتن دیگه نیا. احتمالا همونجا گفتن، حالا یادم رفته که چجوری، دوید بریم آقا رو گیر بیاره، این در زد، اون در زد، این در زد، مثلا نیم ساعت سه رو گشت تا اون آقا رو گیر بود. گوه آقا ببخشید، من ادب رو مراد نکردم. دقیق ها، آدم اگر مواظب خودش باشه میرسه به این که خدا او را دوست میداره. اگر خدا او را دوست بدارد، پاش تو چاله نمیره. تو زندگی گاهی آدم پاش تو چاله های عادی زندگی میره، یعنی مثلا فرض کن پولشو دوز میزنه، این مهم نیست، اینو نمیخوایم بگی. یه کار خلاف من میکنم، یعنی پام تو چاله میره، یعنی یه چیز نمیفهمم، یه کار خلاف میکنم و خون زندگی منو اون معنویتی که میخوام متوقف میشه. همین تازه شنیدم مرحوم آقای پهلوانی فرمودن، دقت کن، یه بار من با خانومم تند حرف زدم، گفتن 20 سال فلان چیز رو ازت گرفتی. اینا مراقبت داره میکنه از این، از دارت بندش داره مراقبت میکنه، چوش میزنه به خاطر یه خطا، دیگه این خطا نمیکنه. تمام عمر، این تمام عمر یه بارم این بد اخلاقی نکرده با خانومش، حالا اگه یه بار کرده چوب میخوره. داستان حاج آقای حق‌شناس هم براتون عرض کردیم که ایشون میخواست مشرف بشه مشهد، فرمودن صاحب مشهد، حالا صاحب عالم، البته صاحب مشهد کریمه، هر چی حاجت دارین بگین. پسر خاله من داشتم گفتم 20 حاجت نوشته بودم، نوشتم تو کاغذ دادم دستشون، چون هم مشرف شدن مشهد. بهشون فرمودن که فلانی و فلانی و فلانی رو دعا نکنی، یا حتی دعا هم نکنی. حالا مثال عرض میکنم برای شما، این فلانی خمسشو نمیده، اگه خمسشو نمیده دعا نباید بکنی، ولش کن، این نمازشو بعد میخونه، احترام نماز رو نگه نمیداره. بگید احترام پدر مادرش رو نگه، یه اشکال بزرگ داره. نگفتم فادم فلانه دعا نکن. مثلا حاج آقا با حاج خانوم صحبت کرد که همین چیزی من گفتم، حاج خانوم گفت دعا کن. آقا دعا که بد نیستش که. فرمودن که من همه اینایی که اسم نوشته بودم دعا کرد، تو حرم چنون تو سر من زدن، هیچکی ندید که، سه چهار رو سرم درد میکرد. باید نگفته بودیم دعا نکن. البته مالی ده بیست سال آخر نبود، اون یه چیز دیگه شده بود، داستان اواخر عمر ایشان داستان دیگر بود. همه بزرگان یعنی اینجوری هم دیگه، طول زمان هی داره جلو میره، جلو میره، جلو میره، تا به یه جایی میرسه که دیگه اشتباه نمی کنه. ما اگر همت کنیم یه کاری بکنیم که خدا ما رو دوست بدارد، خوشبخت میشیم. خوشبخت من واقعی، نه دنیا، دنیا دو روزه، خوشبخت میشه، خوشبخت ابدی. این خوشبخت ابدی یعنی چی؟ اصلا اینجا قابل درک نیست. فرمودن هر کسی که سحر بیدار بشه، به نظرم همینه. حالا اگه اینم نبود یه چیز دیگه، یعنی کار خوب دیگه ای رو فرمودم که یه نعمت هایی ما بهش میدیم که به خاطر هیچ کس، هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به خاطر هیچ کس خطور نکرده، اصلا به خاطر خطور نکرده، ولا خطر علی قلب بشر، هیچ بشری نمیتونه تصور کنه که چی ما میدیم به این بنده. یه چیزی از دور میشنویم، یه چیزی از دور میشنویم از نعمتهای اون عالم. از دور دور چیکار کنیم؟ گفتم حالا به یه زبان دیگه میگیم، وظایفتون عمل کنین، به وظایفت عمل کن. من توی مجلس بود غیبت میکردن، من باید بگم آخ خوی حرف درست بزنین، حرف مردم چرا میزنین؟ چرا حرف مردم میزنین؟ حرف مردم بعد گرفتاری بر آدم به بار میاره. اگه یه ذره کم و زیاد باشه، کمی کم و زیاد باشه حرف مردم رو که میزنی، کمی کم و زیاد باشه، خب مشکل ایجاد میکنه. من نمیگم خونه گوش کردن، خب خوش به حالشون، خوش به حال من. من جلو گناه ها گرفتم. اگه یادتون باشه مسئله غیبت خوندیم، فهمودن که به عنوان امر معروف و نهی از منکر، آقای سیستانی فرمودن به عنوان نهی امر معروف و نهی از منکر، باید به اون آدم بگین که این حرفا نزن، غیبت. رهبرم فرمودن که واجبه، دفاع از اون طرف واجبه و دفاع کنی. یکیش اینه که جلوی گفتن اون رو میگیریم. مثلا اگه بلدیم راه حلی برای توجیه حرفی که اون زده، راهی برای توجیهش داریم، خود توجیه میکنی که مثلا دفاع در واقع کرده باشیم. اگر نه گوش نکردن، بلند شو برو، میشه وظیفه. وظیفه بلند شدن رفتن از مجلس غیبته. وقتی حرف گوش نمیکنن، حاجه های حقشناس تو ماشین نشسته بود با یه آقایی، اون آقا داشت از یه حرفا میزد، فرمود که اگر قطع نکنه حرفو درواز میکنم در حال حرکت. در این حد که اون نبوزی دهنش بسته بود دیگه. اینجور اگه آدم اینجوری رفتار کنه و تبع اونی یوه ببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد. اگه دوست بدارد نمیذاره اشتباه بکنی. اگه اشتباه نکردی ممکنه به مقصد برسی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.